أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در إصالة الصحة قاعدة صحة جهاتي از بحث وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیره. جهت اول و جهت دوم از بحث گذشت. جهت سوم از بحث که در مورد قاعده صحت و اصالت صحت جای بررسی داره اینه که آیا بحث از قاعده صحت و اصالت صحت جزء مسائل اصولیه هست یا اینکه این قاعده قاعده فقهیه هست و بحث از او بحث از مسئله اصولی نیست. در این قسمت تمام نکاتی که در بحث قاعده فراغ و تجاوز گفته شده در این که آیا مسئله اصولی هست یا مسئله فقهی هست بر اساس ضابطه‌ای که برای مسئله اصولی گفته شده، دیگه تمام اون نکات به عینه اینجا تطبیق میشه. روی حساب بحث خاصی اینجا وجود نداره، همون مطالب دیگه. برای اینکه ببینیم مسئله از مسائل اصولیه هست یا قاعده فقهیه هست، باید ضابطه مسئله اصولیه و ضابطه قاعده فقهیه را پیدا بکنیم. با توجه به خصوصیاتی که به نحو کبروی بیان شده در ضابطه مسئله اصولیه که در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشه، اون ضابطه در مورد قاعده صحت و اصالت صحت چون وجود نداره، طبعا بحث از او بحث از مسئله اصولیه نیست بلکه بحث از قواعد فقهیه است. اون حساب اینجا در این چون بحثش رو اونجا در قاعده فراغ و تجاوز انجام شده، دیگه اینجا احتیاج به تکرار نیست. جهت بله چهارم از بحث در اصالت صحت و در قاعده صحت بحث در مدرک که اون مهمه در این جهات اینه و به لحاظ جهات بعدی هم موضوع اثر هست، بحث از این که مدرک قاعده صحت و اونی که میشود به اون استدلال بشه برای قاعده قاعده صحت و اصالت صحت. همونطور که قبلا گفته شده، اونچه که مورد بحث هست در این اصالت صحت در این جای از اصول، اصالت صحت به معنای حمله بر صحت به معنای ترتیب اثر دادن بر عمل هست. هم بشود فعل بر صحیح به معنای واجد اجزا و شرائط به طوری که اثر متوقع بر فعل صحیح بر او بار بشود. صحت حمله بر صحت به معنای ترتیب اثر. موضوع بحث اینه و در این جهات اونچه که باید مورد نظر باشه از جمله در این جهت چهارم که اقامه دلیل هست، اصالت صحت به این معنا هست. ولی چون همونطور که در جهت اول گفته شده، اصالت صحت و حمله بر صحت معانی متعددی داره، چهار معنا برای او گفته شده و اطلاق شده به چهار معنا، دو تا اصالت صحت به یکی از دو معنای اول و دوم مورد بحث قرار میگیرد در معاملات، در ابواب معاملات، در بحث خیاره، بله در قسمت خیاره ای مثلا یکی از اینها به دیگری در قواعد عامه معاملات مورد بحث قرار میگیره، دیگه برای بیان مدرک اصالته به معنای اول و دوم دیگه اینجا جای بحث نیست، ولی اصالت و صحه به معنای سوم، حمله بر صحت به معنای سوم، چون جای خاصی در او بحث نشده، به عنوان قاعده خاصی در او مستقلا بحث نشده، به مناسبت اصالت و صحه به معنای چهارم که موضوع اصلی بحثه، ابتدا مدرک حمله بر صحت اصالت و صحه به معنای سوم بررسی میشه، بعد میریم سراغ مستدل بهی به عنوان مدرک برای اصالت و صحه به معنای چهارم که موضوع اصلی بحثه. در این اصالت و صحه به معنای سوم که مقصود در حمله بر صحت در معنای سوم این بود که فعلی که از شخص صادر میشه، از شخص مسلم یا از شخص مؤمن صادر میشود، حمل بشود بر وجه صحیح، به این معنا که حمل بشود که این کار قبیح انجام نداده، معصیت نکرده، علی وجه حسن واقع شده. نه اینکه ترتیب اثر بدیم، ترتیب اثر صحیح، نه، حمل بر این بشه که به نحو صحیح، به نحو قبیح انجام نشده، بلکه به نحو حسن اتفاق افتاده. خب اصالت و صحه به این معنا آیا دلیل بر این داریم یا دلیل بر این نداریم؟ این که بحث بشه از مدرک اصالت و صحه به این معنا، در اینجا در کلمات مثل مرحوم شیخ و عده‌ای از محققین دیگر در مقام ذکر ادله برای اصالت و صحه به معنای چهارم که موضوع بحثه، بعضی از ادله را من الآیات و روایات آوردن، بعد در مقام بررسی گفتن که اینها از اینها استفاده میشه حمله بر صحت به معنای سوم که این. بعضی از این محققین هم اینو در این قسمت رساله مستقل نوشتن، همونطور که قبلا اشاره شد در کلام مرحوم مراغی صاحب عناوین اومده که این حمله بر صحت به این معنا که فعل مسلم حمله بر حسن بشود دون القبی، از امور واضحه و ضروریه هست بین فقها. در مقابل مرحوم نراقی قائل به اینن که نه، ما یه اصالت و صحه به این معنا که فعل شخص را، فعل هر مؤمنی را حمله بر صحیح به معنای حسن بکنیم در مقابل قبی، عمل صادر از غیر که زو وجهین هست، وجه محتمل است علی وجه قوی صادر شده باشه، محتمل است علی وجه حسن صادر شده باشه، ما ملزم به این باشیم که هم بکنیم او را بر وجه حسن دون القبی. ما یه چنین قاعده عامی نداریم، ما یه چنین قاعده عامی نداریم، روی حساب این به نحو عموم فرموده که ولو برای این ادعا به آیات، روایات، به اجماع، استقرا اینها استدلال شده، ولی هیچ کدوم از این ادله وافی به اثبات این مدعا به نحو عام نیست. این را در قاعده 23 از در همون کتاب عوائد مرحوم نراقی اونجا مفصل این بحث را اونجا مطرح کرده و در نهایت فرموده که ما در مقابل ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که هم بشود شخص، فعل شخص بر حسن دون القبی، در مقابل او ادله دیگه‌ای داریم، روایات دیگه‌ای داریم که در نهایت مقتضای جمع بین این روایات اینه که فقط در بعضی از موارد ما ملزم به حمل فعل شخص، شخص آخر بر حسن دون القبی هستیم. اون جایی که شخص صيغه عدل باشد، در جایی که فعل از شخص ثقه عدل صادر شده باشه، اونجا ما هم فعل او را حمله بر حسن میکنیم دون القبیل. نه اینکه هر شخص مؤمنی یا حتی هر شخص مسلمانی را که دیدیم احتمال صدور معصیت از او داده بشه بگیم که نه حتما باید فعل او حمله بر صحیح بشه. هم این قسمت به لحاظ بعضی از معارضات فرموده ما اینجوری باید هم بکنیم، به لحاظ بعضی از معارضات دیگر باید بگیم به لحاظ ازمن مختلفه، در به لحاظ قالب به لحاظ زمانها اگر یه جوری باشه که زمان زمانی باشه که فساد در او اکثر باشه قالب باشه، اونجا جای حمله بر صحت نیست بلکه حمله بر قوی میشه. در جایی که به عکس قالبه در اون زمان صلاح و حسن و بله انجام عمل خیر باشه حمله بر حسن میشه دون القوی. بلا به صورت قاعده عام علایالن ما قاعده نداریم که بر اساس اون قاعده ملزم باشیم به حمل فعل مسلم اول مؤمن مطلق مؤمن یعنی مطلق شیعه بر بچه حسن. این بله در مجموع اون چی که مرحوم نراقی اختیار کرده اینه. همونطور که بیان شد در اینجا برای اینکه ما حمله بر صحت بکنیم به ادله استدلال شده، عمده استدلال به دو تا آیه شریفه و بعضی از روایات در این بابه. آیه اولی که به او استدلال شده آیه شریفه در سوره بقره است که وقول للناس حسنا، بله وقول للناس حسنا. از این آیه استفاده میشه که در سوره بقره آیه 83 بله این که از این آیه استفاده میشه که ما در برخورد با مردم باید فعل اونها را حمل بر صحیح بکنیم و حسن ظن به اونها داشته باشیم. اگر فعل اینها ذو وجهین هست، وجه صحیح دارد وجه قوی دارد، باید حمل بر وجه حسن و صحیحش بکنیم نه قوی. خب اینجا ما باشیم و خود آیه ظاهر اولی آیه که به قول للناس حسنا اینه که شما کلام نیکو به مردم بگویید دیگه، یعنی گفتار نیکو از شما صادر بشه. شما با مردم که حرف میزنید قول شما قول حسن باشد، یعنی خود گفتار گفتار حسن باشه. این چه ارتباطی به حمله بر حمله فعل صادر از غیر بر صحیح در مقابل قوی داره؟ اینو گفتن در مرحوم شیخ در تقریب به استدلال فرموده این آیه دلالت بر این بر اصاله و صحیح به معنای ثالث میکنه بناءً بر اون روایتی که در تفسیر این آیه وارد شده، روایتی که در تفسیر این آیه وارد شده در روایت که بله در باب 21 از باب جهاد و نفس حدیث بله در باب 21 از باب جهاد و نفس حدیث دوم اون باب که در اونجا صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی از مرحوم کلینی از عده از احمد ابن محمد ابن خالد که بغری باشه از ابن فضال از ثعلبه ابن میمون از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام در مورد فی قولی تعالی وقول للناس حسنا قال، امام علیه السلام اینجور فرمود وقول للناس حسنا ولا تقول الا خیرا حتی تعلم ما هو. یعنی این عبارت که نسبت به مردم قول حسن بگویید و چیزی جز خیر نگویید، یعنی در قضاوتتون نسبت به فعل دیگری که فعلی از دیگری صادر شده شما میخواید در مورد او قولی داشته باشید گمانی داشته باشید، به وجه خیر حمله بکنید، خیر او را حمله بر خیر و حسن بکنید مگر اینکه خلاف او ثابت شده باشه. وقول ولا تقولوا الا خیرا، یعنی در قضاوت نسبت به فعل صادر از غیر جز بله حمله بر خیر و حمله بر حسن چیزی دیگه انجام ندید، حتی تعلم ما خوبه تا وقتی که خلاف او ثابت بشه. خب استدلال بله این که در اینجا با توجه به این روایت باقت نظر این روایت آیه شریفه که داره که ظاهر آیه اینه که گفتار حسن باشه، نه اینکه مضمون گفته شما در قضاوت نسبت به فعل غیر حسن باشه. اصالت صحیح به معنای سوم اینه که مضمون گفته شما در قضاوت کردن نسبت به فعل غیر، مضمون گفته شما ان صدور فعل از شخص به نحو حسن باشد، لا علی وجه القوی، ولو ظاهر آیه فی حد نفسی اینه، ولی بله به خاطر وجود روایتی که روایت من حیث سند هم معتبر هست ولو از جهت ابن فضال هم موثق باشه، ولی از جهت اعتبار که جای اشکال نیست، روایت معتبر است. بر اساس این روایت معتبره این آیه شریفه دلالت بر این میکنه که ما در برخورد با مردم باید حسن ظن داشته باشیم، سوء ظن فعل او را بر قبیح هم کردن این صحیح نیست، بلکه باید بله بنای بر صدور علی نحو حسن داشته باشیم. این تقریب استدلال به این آیه شریفه. در کلام بعض الاعلام اومده که خب بله ما بر اساس این روایت همونطور که مرحوم شیخ فرموده ممکنه بگیم که مقتضای این روایت اینه، ولی در قبال او ما روایات دیگه هم داریم که در ذیل این آیه شریفه وارد شده و مضمون اون روایات همونیست که ظاهر خود آیه فی حد نفسی هست. حالا یکی از روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده به مضمونش همون ظاهر اولی آیه هست، همین حدیث سوم از همون باب 21 ابواب جهاد و نفس، حدیث سومش اینه که و انه یعنی کلینی از عده از احمد بن احمد بن محمد بن خالد العربی عن ابن ابی نجران عن مفضل بن صالح عن جابر بن یزید عن ابی جعفر علیه السلام قال فی قول الله عز و جل و قولو للناس حسنا قال قولو للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، در مورد مردم که حرف میزنید حرف خوبی با مردم بزنید، قول حسنی نسبت به مردم داشته باشید، اونی که دوست دارید که مردم نسبت به شما بگن شما همونو در مقابل قول حسن داشته باشید، نه اینکه نسبت به افعالی که صادر شده از دیگران شما قضاوت نسبت به افعال داشته باشید. این روایت نظر به اون نداره. بعض الاعلام فرمودن در اون رساله در قاعده صحت که اون روایت اول که روایت معاویه بن عمار باشه ولو روایت من حیث سند معتبر هست، ولی چون در مقابل او روایات دیگه ای داریم که اون روایات دیگر هم من حیث سند معتبر نیستن، مقصود مثل این روایت که مفضل ابن صالح در سندشه که همون ابو جمیله است که توثیق نداره و اون روایات دیگه معتبر نیستن، ولی بله اون روایات دیگه در حقیقت موافق با ظاهر آیه هستن، در حقیقت که ما نمیتونیم به این آیه را حمل بر اون معنایی بکنیم که اون روایت معاویه ابن عمار دلالت بر او داشت. البته خب این به این صورت اشکال به استدلال معلومه که تمام نیست دیگه. به هر حال ولو فی حد نفسی ظاهر آیه شریفه این باشه، ولی این روایت روایت معاویه ابن عمار دلالت میکنه بر این که این معنا از آیه شریف اراده شده باشه، ولو روایات وارده در تفسیر آیه که برخلاف ظاهر آیه هست ولو دلالت بر حصر هم نکنه که ممکنه کسی یعنی قائل بشیم به این بشیم که این روایات باره در تفسیر بیان یکی از مصادیق میکنه، ملافات نفع نمیکنه ماهو به ظاهر آیه را، ولو دلالت بر حصرم نکنه، ولی این مقدار دلالت دارن، این مقدار اثر دارن که از این آیه این معنا استفاده میشه، مفاد آیه این معنا هست. و ولو اون معنای ظاهر من حیث هوه در آیه اونم سرجاش هست، یعنی قول حسن هم اینکه ما گفتار نیکویی با مردم داشته باشیم، این از آیه استفاده میشه. این روایت معاویه بن عمار بیان در این روایت امام فرمود که این مطلب دوم هم که شما در قضاوت نسبت به مردم حرف خوب داشته باشید و فعل اونها را حمله بر خیر بکنید، این معنام ازش استفاده میشه. اون روایات اخرا معارض با این روایت معاویه ابن عمار اصلا حساب نمیشه، به عنوان معارض حساب نمیشه. نهایتش اینه که اون روایات چیزی را که موافق با ظاهر اولی هست همون را بعضی همون را یا کل معنا را یا بعضی از مصادیق همون معنای ظاهر را بیان بکنه. این روایت معاویه ابن عمار ولو از باب علم امام علیه السلام به تأویل در مورد آیه در آیه از این روایت استفاده میشه که این معنا هم مراد جدی هست. اثبات این که این معنا در آیه شریف اراده شده و مراد جدی هست نفی اراده ماهو و ظاهر را نمی کنه. روی حساب تعارضی در اینجا بین روایات وارده در تفسیر نیست. اولا تعارض نیست، ثانیا اگه تعارضی هم باشه خب یک طرف تعارض اگر دلیل معتبر باشه، دلیل طرف دیگر اگر معتبر نباشه من حیث سند، خب طبعا وظیفه معلومه که ما باید به اون روایت معتبر وارد در تفسیر اخذ بکنیم، نه اینکه این روایت را کنار بگذاریم و روایت اون روایت موافق با ظاهر را بخوایم اخذ بکنیم. این
قابلیت حمل بر معنای ظاهر از آیه هم داره،
حتی تعالی ماهوه، حتی تعالی ماهوه روایت معاویه بن عمار لا تقولوا الا حتی تعالی ماهوه، یعنی بدونی که اون فعل چیه، یعنی تا وقتی که نفهمیدید که این فعل قبیه بنا بذارید برای اینکه خیر دیگه لا تقولوا الا خیر حتی تعالی ماهوه دیگه، چون اونی که صادر شده اونی که فاضل شده خیر یا غیر خیر نیست. شما در جایی را که کن تردید دارید چیزی جز خیر نگویید تا معلوم بشود که اونی که هست خیره یا خیر نیست دیگه. این ناظر به جاییست که انسان در مقام قضاوت نسبت به ما صدر از غیر اینجا حمله یا حمله بر صحت بکنه، از این روایت استفاده میشه که شما باید حمله بر بچه خیر بکنید مگر اینکه بدونید که واقعش چیه، قویه یا قوی نیست. خب این پس این آیه شریفه که ولا تقولوا للناس حسنا بر اساس تفسیر این آیه به روایت معتبره معاویه ابن عمار دلیل بر این میشه، دلیل بر اصالت صحیحه به معنای سوم میشه. آیه دیگه‌ای که به او استدلال شده این آیه شریفه در سوره حجرات آیه 12 در سوره حجرات که اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ان بعض الظن اسم. خب اینجا در فقره اولای از آیه امر شده است به اجتناب از اینکه انسان زیاد گمان داشته باشه، کثیر گمان کثیر نباید داشته باشه، اجتناب از این بکنه. در فقره دوم در مقام تعلیل بیان شده که بعضی از زنها اسم هستند، گناه هستند. خب این اون زنی که اسم هست، اون زنی که اسمه طبعا زن سو هست، در کلام مرحوم شیخ در رسائل اومده که اینجا اونی زنی که اسم زن سوه، این که انسان نسبت به دیگران بدگمان باشد، حالت بدگمانی داشته باشد که فعل صادر از او را همیشه به طرف قبح و معصیت اینها بخواد حمل بکنه، این زن سو هست. خب این آیه شریفه، حالا این که در اینجا بله، این که مقصود از زن در اینجا چیه؟ زن به معنای اعتقاد هست، یعنی بناگذاری، حمل بر صحت هست یا نه، ظاهر اینه. بعد یه حالا در کلمات اصولیین به این بحث برداختن، بعضی ها گفتن که اینجا مقصود از زن نمیتونه همون اعتقاد و اینها باشه، حتما باید به معنای یا ترتیب اثر باشه که برگرده به معنای اصالت و صحه به معنای چهارم، یا غیر از او باشه، باید یه فعل، فعلی از افعال اختیاری باشه، به خاطر اینکه اعتقاد امر غیر اختیاری هست، در امر غیر اختیاری اسم به گناه معنا نداره، گناه و معصیت مال امر اختیاری. در بعضی از کلمات اینجور اومده، از جمله در کلمات دلار مرحوم محقق حائری، ولی خب در مقام جواب گفتن نه، اعتقاد ولو به نفسی اختیاری نباشد، ولی به واسطه ایجاد مقدماتش اختیاری هست، با تمکن از مقدماتش قابل صدور اختیاری و قابل ترک هست، علاوه بر اینکه حتی بعد حصول مقدمات هم گفته شده به اینکه اعتقاد امر اختیاری هست، که بحثی از این در مبحث در اصول در مبحث تجردی عنوان شده. به نظر بعضی از محققین اصلا ایمان و اعتقاد این و التزام قلبی، این در حقیقت خودش مستقلن مورد تکلیف نمیتواند قرار بگیرد، این تابع مقدماتشه، مقدماتش را شخص، مقدمات موجب یقین اگر برای شخص محقق شد، یقین اگر برای شخص محقق شد، دیگه در دنبال او خود به خود اعتقاد بر اساس یقین شکل میگیره، معنا نداره که کسی یقین داشته باشه در حالی که اعتقاد نداشته باشه. بعضی از محققین این نظر را دارن، از جمله در کلام مرحوم امام در هم بحث تجلی این عنوان شده، ولی این مطلب رد شده در کلام نوع محققین و غالب محققین بیان شده که نه، اعتقاد امر اختیاری هست، حتی در جایی که ایمان به اعتقاد امر اختیاری است، حتی در جایی که شخص یقین هم داشته باشه، قطع به امری داشته باشه، ولی اینطور نیست که قطع و یقین مستلزم اعتقاد باشد قهرن، مستلزم اعتقاد باشد قهرن، و الا اینجور باشه در مورد شیطان و اینها که کفر ورزیده، باید بگیم که اون حقیقتا عقاب نمیشه بر کفرش، بر اون دقیقت او رو مؤمن حساب بکنیم، چون در مورد شیطان اعتقاد یقین که وجود داشت، منتها بر طبق یقین اعتقاد و ایمان نیاورده بود. این بله، بر این اساس اونچه که در کلام مشهور در مورد اعتقاد و یقین، اعتقاد و ایمان و التزام قلبی گفته شده اینه که این امری است که در قابل تعلق تکلیف هست، چون اختیاری هست، ولو مقدمات ولو یقین برخلاف هم باشه، ولو یقین هم به عنوان مقدمه در کنار وجود داشته باشه، ولی ملازمه با این نداره. مواردی هم به عنوان مثال و اینها ذکر کردن که در مواردی که مثلا شخص یقین داره در جایی که با میتی برخورد کرده، در قبرستان یا در غیر قبرستان با جنازه میتی، با این که قطع و یقین داره به این که از ناحیه او بله از ناحیه او ضرری به انسان وارد نمیشه، ولی ایمان و اعتقاد و التزام قلبی نسبت به او نداره، علی طبق قطع و یقین التزام به او نداره. اینا نشونه های اینه که انفکاک دارد، قابل انفکاک هست، ایمان از یقین. علی یاد اینجا اونایی که گفتن این زن به معنای اعتقاد نیست، حمله بر صحت، این که در اون زنی که اسم زن، سوء زن داشتن به مردم، هم کردن فعل دیگران بر جهت خیر دون المعصیه، به اون معنا نیست. گفتم به خاطر اینکه زن امر اختیاری نیست و اون طبعا باید هم بکنه اون رو بر معنای اختیاری. اون معنای اختیاری هم فقط همون ترجیب اثر دادن، یعنی برخورد کردن با عمل غیر، برخورد آثار فساد را بار کردن میشه زن سو، آثار صحت را بار کردن میشه حسن زن. ولی خب این مطلب تمام نیست. این یک در حقیقت اشکال به استدلال، برای استدلال به آیه شریفه، برای مدعا که اصالت و صحیحه به معنای سوم باشه. بعد این اشکال به این صورت میشه جواب داد. اشکال دیگه ای که در اینجا در استدلال به آیه شریفه برای مدعا ذکر شده، در کلام خود مرحوم نراقی، بله در کلام مرحوم نراقی در همون بله در همون اوائل در آیه 23 بعد از اینکه روایات را جواب میده، نسبت به آیه شریفه فرموده که آیه و این امرت بالاجتناب عن کثیر من الزن، و دلالت میکنه بر اینکه بعض زن اسمه، ولی بله این اون چی که از این آیه استفاده میشه اینه که انسان گمان بد نسبت به غیر داشته باشه. اونی را که ما میخواهیم در معنای سوم بررسی بکنیم اینه که فعل غیر حمل بر وجه صحیح بشود، بر وجه حسن بشود دون القوی. این آیه به محل کلام ما ارتباط نداره. ما نحنو به صددهی اینه که فعل صادر از مسلم حمل بر معصیت بشود، حمل بر حسن بشود دون المعصیه. اونی که ما دنبال او هستیم اینه، محل نزاع ما اینه. آیه میگه شما سوی زن پیدا نکنید. سوی زن پیدا نکردن غیر از اینه که حمل بر فعل او حمل بر قبیل نشه. این اشکال، خب این اشکال هم ممکنه به این صورت بله جواب داده بشه که در کلمات به او اشاره شده که اون چی که در اینجا به عنوان در حقیقت اون معنای ظاهر از سوء زن همینه که آدم در برخورد با دیگری فعل او را حمل بر قوی بکنه، نه حمل بر حسن. مقصود از سوء زن اینه، نه اینکه فقط به اصطلاح مقصود از سوی زن نه خود سوی زن اعتقاد باقت نظر از این جهت نیست، یعنی هم بکنه فعل او را بر وجه قبیل. سوی زن داشتن به این معنا است که نسبت به افعال غیر، یا به عبارت دیگر میشه اینجور گفت که یکی از مصادیق متیقن سوی زن اینه که آدم فعلی را که از دیگری دیده که ذو وجهین هست حمل بکنه بر وجه قبیح. این فرد بارز سوء زن اینه. روی نصاب ولو عنوان وارد در آیه سوء زن هست، ولی به سوء زن مصادیق و موارد مختلف ممکنه داشته باشه، ولی این مورد متیقن از موارد سوء زن. این در این اشکالی است که اشکال به استدلال که در کلام مرحوم نراقی اومده. در کلام بعض الاعلام در مقام اشکال به استدلال به این آیه شریفه برای مدعا اومده که اینجا زنی که در آیه شریفه اومده با توجه به بله اطلاقات دیگه‌ای که در مورد زن در کتاب و سنت داریم، زن در حقیقت در موارد متعددی استعمال میشه، به معانی متعددی در حقیقت استعمال میشه، اطلاقات متعددی برای زن هست. این در اینجا با توجه به آیات قبلی که قبل از این آیه اجتنبوا کثیرا من الظن اومده، با توجه به اونها ما نگاه بکنیم این آیه شریفه را، مقصود از ظن در اینجا در حقیقت اینه که اون گمانی که اون قضاوتی که برای انسان، اعتقادی که برای انسان پیدا میشه، از حب نفس، از امور نفسانی که مبعوضیت دارن که بچه صحیحی نداره، مبادی و مناشه صحیحی مثل شقاوت و اینها سبب تحقق این زن میشه، از اونها باید اجتناب بکنن. چون در آیه شریفه اومده قبل از این آیه، آیات دیگه اینطور اومده: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. این آیه مربوط به مسخره گرفتن و به مسخره گرفتن مؤمنینه. در بعد از اون داره: ولا تلمیزو انفسکم ولا تناوزو بالالغاب به سل اسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوف فاولای که همو ظالمون. بعد از این آیات این آیه شریفی اومده که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. غالب این اموری که قبل از این آیه مورد بحث، مورد استدلال ذکر شده که استهزاء الناس باشه، لمز نسبت به غیر، تناوز بالالغاب، اینا اموری هستند که ناشی از حب نفس و حب و بغض شخصی و ناشی از اینها میشن، از صفات رذیله میشن. این در این آیه که زن، اجتناب از زن بعد از اون اومده، در حقیقت امر کرده است به اجتناب از زن ناشی از این امور. زنی که ناشی از این امور باشه، این به اصطلاح مورد نهی در آیه شریفه هست. در حقیقت به تعبیر دیگه میشه گفت که این زنی که در موجب ارتکاب این اعمال من الاستهزاء و غیر این میشه، این زن مورد وجوب اجتناب، از این زن باید شما اجتناب بکنید. اما این که فعل صادر از غیر که زو وجهین هست، یه وجه صحیح داره یه وجه حسن داره، شما این را حمله بر وجه حسن بکنید، این آیه ربطی به این مدعا نداره. ارم بگم سلام علیکم، ربطی به این مدعا نداره. به عبارت در مجموعشون فرمودی که زن به اعتبار مناشش اقسامی پیدا میکنه. گاهی منشأ حصول زن حب و بغض شرفی، شهوات و صفات رذیله هست، گاهی منشأش عواطف عالیه هست مثل تعاطفی که انسان نسبت به مؤمنین داره یا حب نسبت به خداوند متعال و غیر اینها که مأمورون به هست، گاهی منشأش احتمالات و تدقیق در اموره. اینجا بله از جهت نتیجه و حکم هم اینها مختلف هستن. اون جه که در آیه شریف اومده به قرینه آیات قبلی، مورد نظر به موضوع حکم در آیه شریف زن ناشی از اون امور هست و طبعا آیه فقط این مقدار را که زن ناشی از این امور ممنوع هست نهی از او میکنه. اما این که در موارد دیگه مجرد این که انسان با فعل دیگری برخورد کرد، از نسبت به قبلم هیچ آشنایی با او ندارد که حب نفس یا بغض شخصی تأثیری در این جهت داشته باشه، اینجا بخواهد فعل او را حمله بر قوی بکنه، چون احتمال قبر را میده فعل او را حمله قوی بکنه در مقابل حمله بر صحت، آیه اعتباری به این نداره. اینم اشکال سومی که در استدلال به آیه شریفه برای مدعا که حمل بر صحت به معنای سومه. که مناسبت آیات قبلی موجب ظهور این فقره مورد استدلال در این جهت میشه. این اشکال در حقیقت مناقشه سوم در استدلال به آیه شریفه، ولی خب ممکنه از این مناقشه جواب داده بشه که بله، این عنوانهای دیگه‌ای که در آیات قبلی مورد نهی قرار گرفته، مورد حکم تحریمی قرار گرفته، بله عنوانهایی هستن که عناوین مستقلی هستن که اینها مبغوض شدن به خاطر مفاسدی که خود اینها داشتن، در اون آیه شریفه اینا رو بیان کرده. اما این که در این آیه که مورد استدلال هست، خود زن به سوء زن به عنوان مطلقش، به عنوان مستقل مورد مورد نهی قرار بگیره. مجرد مسبوق بودن این آیه مورد استدلال به آیاتی که عناوین خاصه ای را نهی کرده، تعلیم کرده که اونها خب از اموری هستند از من صفات رذیله، این موجب ظهور زن در این آیه مورد بحث در این معنایی که ایشون فرموندن نمیشه. بله بله، چون این امر در کنار عناوین دیگه ذکر شده. وقتی در کنار عناوین دیگه ذکر شده، خود او به عنوان مستقل اگر صلاحیت برای تعلق و حکم داشته باشه، ظهور اولیه خطابی که در این مورد وارد شده، اینکه خود این فی حد نفسه مورد نظره، به عنوان مستقل مورد نظره. به عنوان مستقل که مورد نظر باشه، زن سو حکم رفته باشه روی زن که مقصود زن سو هست، اسم بودن زن سو نشون میده که خود این بدگمانی که یکی از مصادیق که این بدگمانی تجلی میکنه، تمثل پیدا میکنه در حمل فعل فعل شخص آخر بر قبیل، این خودش از محرمات در شریعت باشه. این بدگمانی به این معنا، مجرد ذکر عناوین محرمه قبلی کافی برای اون نیست. ولو زن ممکنه ناشی از اونها باشه، ولی خود زن فی حد نفسه موضوع مستقل، به عنوان موضوع مستقل میتواند مسبب به حکم قرار بگیره. تو این حساب اشکال به این استدلال هم، اشکال سوم هم تمام نیست. به نظر میرسه که این آیه شریفه برای اصال دو سهه به معنای سوم به این آیه میشه استدلال. بله به انفوزه هم خیلا آیه دیگه میشه.